بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره امکان ذاتی نبوت و امکان وقوعی نبوت بود. امکان ذاتی رو عرض کردیم، بحثی نداره، برای اینکه تکلیم الهی با انبیائش به هر کیفیتی و مراتب و مراحلی که قابل تصوره باشه، چه بی حجاب چه با حجاب، چه با واسطه چه بی واسطه، محظوری نداره. اجتماع نقیضین نمیشه، اجتماع ضدین نمیشه. چرا؟ برای اینکه باب تکلیم باب ایجاد و اشراقه، و باب ایجاد، ایجاد الهی اشکالی نداره. خدا تکلیم را ایجاد می کند یا اشراق می کند و بابش باب تنازل نیست، که مبدأ متعال از مقام لاحدی و غیر محدود بودن تنازل کنه، بشه محدود و جسم بشه و دارای آلات و ابزار سخن بشه و سخن بگه. وقتا بگیم نامحدود نمیشه، محدود بشه، اجتماع نقیضین میشه. بابش از این باب نیست. تکلیم الهی بابش باب ایجاد و اشراق. چون بابش باب ایجاد و اشراقه، لذا این محال نیست. پس امکان ذاتی داره، ایجاد ممکن است ذاتاً، ایجاد کلام، اشراق کلام و مطالب در لوح پاک دل انبیا ممکنه، اشکالی نداره. خدا اشراق کنه مطالب رو در دل اونها، کلمات رو در دل اونها اشراق کنه. اینا هیچ استحاله‌ای نداره. پس امکان ذاتی این بحثی نداره. و اما امکان وقوعی، عرض کردیم که مخالف داره. امکان وقوعی مخالفش براهمه هستن، که اینها دو دلیل آوردن. دلیل اولشون رو متعرض شدیم و دلیل اولشون همین بود. گفتن عقل ما بالاخره مطالب رو که ما ارائه میکنیم به عقل، عقل اینها رو درک میکنه، خوب و بد رو میفهمه. و این خوب و بد رو فهمید، حالا شارع و نبی، پیامبران، انبیا چی کار میخوان بکنن؟ چی برای ما میخوان بیارن؟ اگر مطابق اونی که عقل ما میگه خوبه، یه چیزایی رو میارن که عقل ما خودش میگه خوبه اینها، که این بیفایده است. برای اینکه خود عقل قبلا خوب بودن اونها و حسن اونها رو به دست آورده بود، دیگه حاجتی نبود به اینکه انبیا بیان بگن اینها خوب. و اگر عقل ما میگه بده یه چیزایی رو، و شارع و انبیا و رسول میخوان بیان میگن اینا خوبه، این خلاف معقوله. عقل ما نمیتونه بپذیره چیزی رو که تشخیص میده بده او بیاد بگه این خوبه، عقل نمیتونه بپذیره. و اگر بخواد بپذیره، باید تنزل کنه انسان از مقام انسانیت و عقل، باید تنزل کنه و در ردیف حیوانات واقع بشه تا اینکه بتونه بپذیره. این عقلشو باید کنار بذاره، بگه عقلم کنار و سلام، ولی شما هرچی میفرمایید سمعا و طاعتا. اینطوری باید باشه آدم تا قبول بکنه. پس روی این حساب گفتن که نبوت معقول نیست، یا برمیگرده به لغویت در صورتی که مطابق عقل بگن، یا برمیگرده به این جهت دوم که گفتیم منافی با عقل میشه و منافی با عقل که شد، عقل ما حاضر به پذیرش نیست. و خدای حکیم، چون حکمت خدا را قبول دارد، خدای حکیم چنین کاری نمی کنه. برای اینکه اومدن نبی بی فایده است، بی اثره، بی ثمره، نتیجه نداره. این عرض کردیم. اولا همون جایی رو که عقل تشخیص میده خوبیش رو، میگه خوبه، شارع بیاد بگه خوبه، اینجا نتیجه تأیید و تأکید داره و خود تأکید و تأیید خودش من الفوائد، اونم چه فایده که خدا تأیید کنه تشخیص ما رو، پیامبرانش تأیید بکنن تشخیص ما رو. این از یک قوت بیشتری برخوردار میشه اون مسئله‌ای که ما درک کردیم، اونام تأیید کرد. این جواب اول. و اما جواب دوم که شما میگید که ما مطالب رو حالا شارع بخواد بیاد همونی که قبیح عقل میگه درست نیست، شارع بگه خوبه، این مناقضه میشه بین حکم شرع و حکم عقل و ما نمیتونیم قبول کنیم. میگیم شما مثل این که این جهت رو درست تأمل نکردید. کدوم جهت؟ ما میگیم عقل مستقل است در ادراکات و گاهی هم مستقل نیست. اینا از این که میگیم عقل مستقل نیست اینجور فهمیدن، یعنی عقل میفهمه که مطالب درست نیست، پس در هر دو صورت فهمه. اونجایی که استقلال داره خودش به تنهایی حسن شیء و قبح شیء رو میفهمه، خب مستقل. و اونجایی که میگیم مستقل نیست، اینا تصور کردن که اونجا رو هم درک میکنه. در هر دو صورت درک هست، چه اونجایی که خوبی چیزی رو درک میکنه و قبح شیء رو درک میکنه، و چه اونجایی که مستقل نیست بازم درک میکنه. با این که در صورتی که مستقل نیست، عدم استقلال عدم درکه، نه درکه. اینا با هم خیلی تفاوت دارن. وقت ما میگیم عقل همه چی رو میفهمه، میگه هازا حسنون هازا قبیحون و دونه دونه همه رو میفهمه، اینو هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که همه چی رو میفهمه. اونی که مورد تصدیق عقلاس اینه که عقل یه سلسله مطالبی رو خودش به خودی خودش درک میکنه، میفهمه، و یه سلسله از مطالب رو هم درک نمیکند، نمیفهمد. این مطلبی است که عقلا قبول دارن. و شما اومدید میگید همه چی رو درک میکنه، چون همیشه رو درک میکنه، حالا شارع که میاره موافق با اونه یا مخالف با اونه؟ اگر موافقه که هیچ و فایده نداره، اگر مخالف عقل نمیتونه بپذیره. شما از کجا ادعا رو ثابت کردی که عقل همه چی رو درک میکنه؟ عقل نسبت به مطالب دو صورت داره. یک صورتش اینه که فعل جمله درک میکنه مطالب رو، چه حسنش باشه چه قبحش باشه، مستقلا نسبت به یه سری از مطالب هست که درک نمیکنه. لا درک، لا اقتضاست، لا اقتضا با اقتضا تنافی نداره، مناقضه نداره. اگه مسئله رو از شما سوال کنن، شما بگید آقا لا ادری، یه کسی دیگه بغل شما نشسته بشه بگه انا ادری، اینجا مناقضه هست؟ شما میگید لا ادری، بغل دستتون میگه انا ادری، مناقضه نیست اینجا که، عدم درکه. نه اینکه بگید اینجا مناقضه شد، شما میگید لا ادری من میگم ادری، اینجا مناقضه هست. نمیگید مناقضه ای نداره. ندانستن، شما میگید من نمیدونم، او میگه من میدونم. شما یه چیزی گم میکنید اینجا، میگردید میگه پیدا نکردم، یکی دیگه میگه من گشتم پیدا کردم. پیدا نکردم با پیدا کردم مناقضه داره؟ مناقضه ای نداره با هم. اینجا هم همین جوره دیگه. میگیم عقل ما میگه نمیتونیم، من نمیتونم به تنهایی به همه مطالب برسم، حالا باب نبوت مفتوح میشه، انبیا میان میگن تو اینجا رو نفهمیدی، این حکمش اینه، این خوبه، این بده، این احکام رو بیان میکنن، چه مناقضه ای هست؟ پس بنابراین این حرف شما رو ما نمیتونیم بپذیریم. سوم، در مرتبه سوم، سالسن چی میگیم؟ سالسن میگیم همون جایی رو هم که عقل درک میکنه، مثلا حسن عدل را درک میکند، قبح ظلم را درک میکند، میگه اینو به صورت کلی درک میکنه که ظلم قبیح و عدل حسن، اما مصداق ظلم چیه؟ مصداق عدل چیه؟ اینجا مواردی هست که عقل توش میمونه، نمیتونه تشخیص بده و دوچار شبهه و گرفتاری میشه، که در تشخیص این مصادیق باز احتیاج به شرع داره، به باب نبوت داره. مثلا الان امروز مسئله رایجی که در دنیا مطرح، شما ببینید اغلای دنیا الان چند دسته هستن، در این قیمت اضافی که کارگر رو مواد طبیعی انجام میده، الان محل بحث دیگه، شما یک ماده طبیعی مثلا پنبه در اختیار کارگر قرار میدین، یا کارگر رو پنبه مثلا کار میکنه، پنبه رو میکنه پارچه، وقتی پنبه رو کرد پارچه، پنبه چه قیمتی داشت؟ مثلا کیلوش فرض کنید 100 تومن بود، این که پارچش کرد شد یه مترش که یک کیلو پنبه است شد 1000 تومن، 900 تومن اضافه شد، این میشه قیمت اضافی دیگه. این قیمت اضافی که روی این ماده آمد در اینجا الان محل بحثه، که این قیمت اضافی مال کیه؟ مال صاحب پنبه است یا مال کارگره یا مال هر دوست؟ الان بین عقلاء دنیا حرفه، چه میلیون ها نفر طرفدار هر یه طرفیشن، همین بلوک های شرقی میگن مال صاحب مواد نیست، این از اثر فعل کارگر این تولید شده، چون از اثر فعل کارگر تولید شده کارگر سهیمه در این، اینجوری نیست که همش مربوطه به صاحب این مواد باشه. کشورهایی که کاپیتالیستن اونها میگن چی؟ اونها میگن نه، این مربوطه به خود صاحب مواده و ربطی به این کارگر نداره. اونا اینجور میگن، اینطور میگن، همه هم ادعای عقل میکنن. اگر از دست او بگیری بدی به کارگر، میگه ظلم شد، داد میکنه، فریاد میکنه، میگه ظلم شد. از دست اون به اون ندی، به کارگر ندی، اونا میگن ظلم شد در حق کارگر. در این مصداق همه با هم اختلاف دارن. و دفتر خونه شهر وقت شاره میاد اینجا بیان میکنه، میگه با کارگر قرار کردی یا قرار نکردی؟ اگه قرار نکردین، کارگر رو این کاری انجام داد، ارزش کاری که اضافه شده هر مقداریش که مربوط به کارگره، اون اجرت المثل، بعد ببینید اجرت المثل کارگر چیه، تو ممکن حقوقش کم در نظر گرفته باشی، اون حقوقش چند برابر باشه، باید مطابق زحمتی کشیده اجرت المثل به دست بیاری به او بدی. و اگر مواد مال شماست، قرار اجاری هم اجار با شرایطش انجام دادی، اون بیشتر از قرار اجاری استحقاق نداره. و اگر این مواد موادی نیست که تو مالک شده باشی، جزء مباحات اولیه باشه و به یه فردی گفتی برو این کارو بکن، مثلا اینجا محل بحثه. و یکی از اقوال اینه که این روی اون مواد طبیعی که حیازت نشده اگه کار کرد مال خودشه، هم مواد مال خودشه، هم کار مال خودشه. پس بنابراین این موارد رو من از باب نمونه عرض کردم، نمیخواستم الان بحث اقتصادی در اینجا بکنیم، از باب نمونه، به عنوان نمونه ما مواردی داریم. که کبرا مسلمه پیش ما که از ظلم و قبیح و العدل و حسن و. اما مصداق ظلم چیه؟ مصداق این عدل چیه؟ این محل بحثه. و در اینجور موارد باب نبوت وقتی مفتوح میشه ارشاد میکنه انسانها رو به اینکه این مصداق مصداق ظلمه، این مصداق مصداق مثلا عدله و همین فایده داره. رابعا در اینجا مطلب چهارم اینه که اگر به فرض همه چی رو عقل درک بکنه بفهمه و بعد شارع که بیاد میگیم باز فایده داره، تذکر شارع فایده داره. چرا؟ برای اینکه شارع کنارش وعید میده، کنارش وعده میده و وعد و وعید شارع در تحریک انسانها به طرف عمل بسیار مؤثره. وقت کسی میفهمه شرابخواری مضر به حال بدن انسان ضرر داره، در نسل انسان اثر میذاره، در جامعه اثر فساد داره، خانواده رو تباه میکنه. یاره کسی میفهمه بدنم همین عرض میکنه، اینو با عقل میفهمه طرف که شرابخواری این مضراتو داره، اما در این حال میبینی مقالم مینویسه برای شرابخوری اما در این حال شراب میخوره. این که درباره شرابخواری مقاله نوشته، مفاسدش رو تبیین کرده و مفاسد چم رسیده، باز شرابخواری میکنه، یه مخالفت میکنه با حکم عقل. خب چیزی نیست، ما اینجور فهمیدیم، اما خب حالا یه عادتیست، مثلا دنبال عادت میره. اما اگر همینجا شارع بیاد بگه شراب بخوری تازیانت میزنیم، شراب بخوری با توی رفتار میکنیم، بعد در آخرت هم گرفتار این عذاب میشیم، به این گرفتاری میشیم، میبینی اینجا کثیرن ما افراد از خوف و ترس و اینها جلو پاشو میشینن. پس باز بی اثر نیست این تهدیدات شرعی، وعده های شرعی، وعیده های شرعی و همینطور در طرف وعدش هم همینجوره. یه چیزی رو عدل کار خوبیست مثلا، خب اینو انسان میفهمه، حسن داره، اما ترغیب به این کار اگه شارع اومد گفت اگه عدالت کنی این فواید رو داره در دنیا در آخرت، یه همچین درجاتی به تو میدیم، یه همچین مقاماتی برای تو منظور میشه، ترغیب میشه طرف به نحو عدالت و امثال اینها. پس بنابراین این آثار مترتب بر باب نبوته. چطور شما میگید این چیز بیفایده ایست و خدای حکیم چنین چیزی رو مثلا نه انجام نمیده؟ بنابراین این اشکال وارد نیست. چی؟ همون فل جمله جوابشه دیگه، تفصیل بگن یا فل جمله بگن فرق نمیکنه. اگه با آدم بگن تو دروغ بگی، این دروغ تو شب اول قبر یه مار گزنده ای میشه و میاد تو قبر و مثلا با تو چنین رفتاری میکنه. تا اینکه آدم بدونه دروغ بده، یه اثراتی هم داره و خیلی تفاوت داره. این بیاناتی که در شهر شده برای غیبتش، دروغش، نمامی، سخنچینیش، بدبینیش، اینا وقتی به انسان میگن انسان واقعا وحشت میکنه، واقعا میترسه. تا اینکه اجمالا بدونه اینا بده، یه چیزای آثار بدی هم داره، خیلی تفاوت داره اینا با هم. پس بنابراین این شبهه نیست. بعد به شما عرض کنم که مطلبی که باز همین براهمه دارند به عنوان یک دلیل، دلیل دوم این مطلبه که براهمه گفتن به این که عقل ما دلالت میکنه بر این که صانع عالم حکیم. بعد گفتن که ما در این شریعت هایی که از انبیاء اعظام رسیده وقتی مطالعه میکنیم به یه اموری میرسیم که این امور از نظر ما قبیح و زشته، این امور که از حکیم صادر نمیشه. و خود این قرینه میشه برای این که اینا نبی نیستن مثلا، و الا حکیم یه همچین کارهای زشتی رو فرمان نمیده. حالا چیه؟ واقعا چقدر مؤثره آدم در جوامع مختلف وقتی مطالعه میکنه تو محیط‌های مختلف که قرار میگیره بینش‌ها چقدر تفاوت میکنه. حالا بینش یک براهمی اینها ببینید مثلا چجوریست درباره حج، میگه حج یه چیز قبیحی، این چیه که انبیا آوردن که اونجا از این ور بدو تا اونجا کوه صفا و مروه، از این ور برو تا مروه، از مروه برو تا صفای بدو بدو که چی؟ یا مثلا دور خانه خدا یه چهار تا سنگ اونجا رو هم گذاشتن هی دور این میگردن. آخه این گشتن دور این آخه چیزی گیر آدم بگه میاد همین دور این خونه هم تو دهی میگردید مثلا، یا بعد جمع میشید با اون ازدهام و اینهای سنگریزه ها رو برمیدارید میزنید به ستونی که چی آخه این چه کار عاقلانی است؟ این کاریست که عقل تقبیح میکنه، کار لغو. بالاخره فوتبال بازی کنید، بالاخره یه مسابقه گذاشتید، بعد یک درجاتی به شما میدن، مقام اول، نخست، فلان، اینجور صحبت ها که میشه و بیان میکنن، بالاخره یه فوائدی برش. اما این شما هم میزنید به اون ستونا، بعد برمیگردید میاد، بعد گوسفند رو میکشید سرش میبرید میندازید اونجا میایید. آخه اینا همش قبیحه، اینا یه قبایحی است که ما میبینیم در شرایع آمده. با این قبایح نمیشه اینا رو پذیرفت. پس خود همینا دلیل بر این که اینا نبی نبودن و نمیشه اینا از حکیم صادر شده باشه. خب نه عرض میکنم جوابش دیگه روشنه جوابش. بله نه دیگه قرآن هم قبول ندارن، یه میگن اصلا نبوت ما نداریم به طور کلی، یه نبوت نداریم، منکر نبوت هن، اصلا نبوت رو به طور کلی منکرن. به خاطر همین من هم ما عقل، خدا ما رو خلق کرده، خدا ما حکیمه و ما رو به عقل خودمون واگذار کرده و عقل ما همه چی رو میفهمه، دیگه احتیاجی به اومدن نبی و این چیزا ما نداریم. حال اینه که البته فلسفه حج رو دیگه اینجا برای ما که فلسفه حج روشنه، برای اونا باید کتاب نوش، افرادی که انشالله توفیق پیدا کنن اون زبونه اونها رو یاد بگیرن، که یکی از رسالت‌های واقعا حوزه علمیه باید باشه که متاسفانه هنوز تا کنون نشده، که واقعا جوامعی که در دنیا هستن به زبانهای مختلف اینا نیاز به هدایت دارن، نیاز به ارشاد دارن، بعد زبان اونها در حوزه دانسته بشه، فرهنگ اون جوامع در حوزه دانسته بشه، بعد مطالب حقه اسلامی برگردان بشه به اون زبان و در اون چارچوبه اون فرهنگ به اونها ابلاغ بشه این رسالت های الهی، که امیدواریم انشاءالله در آینده خلاصه به دست فرزندان اسلام انشاءالله انجام بگیره. بر صورت اینجوری است که این یه فلسفهش روشنه، این دور خانه خدا گشتن، این دور خانه خدا گشتن یعنی انسان میخواد اظهار کنه که خدایا من به فدای تو، من مانند یک پروانه که عاشق چراغه دور چراغ میگرده دور میزنه، این در اظهار عشق میکنه، انسان در تمرین میکنه اون عشق و علاقه و محبت الهیش رو، سعی و صفایش هم همون جوره، رمی جمراتش هم رمی شیطان و دشمن انسان و انسانیت و اسلام، که تذکاری است از کار آدم که آدم شیطان رو رمی کرد زد، بنی آدم هم بعد مطابق آدم این دشمن مبین رو رمی کنن بزنن. هر کدوم از این اعمال مکه تذکاری است از یک جنبه های معنوی بزرگ که بسیار پرفایده است و سازنده است. چیزی که هستی که حالا ما در مقام تفصیلش نیستیم، فلسفه حج رو خدایون میدانن و در متن روایات هم که در این زمینه وارد شده به فلسفه حج کمال اشارات شده. بنابراین از این بحث ما بله ما در اینجا دو راه داریم. یه راه این که خیلی چیزاش کلیش معلومه، مثلا نماز خوندن معلومه فایده کلیش، اما مثلا قنوت رکعت دوم باشه در نماز جمعه، در رکعت اول باشه و در رکعت دوم باز دوره قبل از رکوع باشه بعد از رکوع باشه، اینا شما نمیفهمید، خصوصیات ما نمیفهمید، اما کلیش حج، زکات، خمس، امثال اینها، جهاد، اینا رو کلیش میفهمیم که اینها نفع داره، با فایده است. نسبت به خصوصیات چم میگیم چون پیامبر از جانب خدا آمده بیینه کنارش هست و ما علم داریم به صدق پیامبر که از جانب حکیم آمده، میدونیم حکیم کار لغو نمیکنه. پس اگر این فرموده دو رکعت اینجا باشه، اون سه رکعت باشه، اینجا قنوت مقدم باشه، اینجا قنوت مقدم باشه، یه مصالح واقعیه داره که ما درک نکردیم مصالح واقعیه رو، نمیدانیم، نه اینکه میدونیم مصلحت نداره، یه مصالح واقعیه داره که علم داریم از روی حکمت، علم اجمالی داریم به حکمت. خلاصه نسبت به احکام و شرایع ما یا علم تفصیلی داریم به حکمتش یا علم اجمالی داریم به حکمتش، توجه کردیم؟ روی حساب پس بنابراین در امکان وقوعی نبوت نباید هیچ تردیدی کرد و باید اینها رو ارشاد کرد. اینم مطلب دوم، مقام دوم که در اینجا بحث کردیم. و اما مقام سوم از مباحثی که در این زمینه هست، تصریح کردن به اینکه ما حکیم میدونیم، خب این آقا مدعیه میگه که ما عقلمون همه چی رو میفهمه، دیگه پیامبر میخوام چی کنیم؟ شما با فرض اونا رو جواب بفرمایید، شما نظر مبارک خودتون رو میفرمایید. بله صحیح، نظر مبارک شما همینجور، ولی اونا چی میگن؟ اونا میگن عقل همه چی رو درک میکنه. شما باید بس با اونا بحث بکنید، بگید نه اینجور نیست، عقل اینطور نیست که همه چی رو درک بکنه، و اینکه شما توهم کردی همه چی رو درک میکنه، اینطوری نیست. پس حکمت رو قبول دارن، چیزی که از اینجا اشتباهشون از این نقطه است که فکر میکنن همه چی رو میفهمن و همه چی رو درک میکنن. اینو باید شما درست کنید. وقتی فهمیدن همه چی رو درک نمیکنن دیگه درست میشه، بقیهش دنبال هم درست میشه. و اما مقام سیوم چی آقا؟ بلندتر بفرمایید. من خب این که شما فهمه از شواهد اینه که عقل همه چی رو درک نمیکنه، بل بداهه به طوری که هیچ اختلافی درش نباشه همه چی درک نمیکنه، از شواهد اینه که این مدعا درست نیست. مانعی نداره اینجا شواهد ذکر بکنید، اشکالی نداره. منکری چی هستن؟ یعنی خدا را قبول ندارن؟ و امون که بگن امکان ذاتی نداره، بچه استحالش چی میشه؟ خب بالاخره این استحاله میشه، یا اینکه میگه مبدأ این نیست تا اینکه دیگه نبی داشته باشه، او دیگه احتیاجی به نبوت نداره. میگه از اصل، میگه به قول ما، میگه ما از بیخ منکریم، این میشه از بیخ منکر میشه. یه وقتی که خلاصه دیگه چیزی رو، مبدعی رو قائل نباشه، دیگه رسولان مبدع، فرستادگان مبدع، دیگه اینجا نداره. از این جهتی که دیگه نوبت بحث به اینجا نمیرسه، ولی بالاخره استحالهی نمیشه که فرض نبوت دیگه موجب استحاله نمیشه. استحالش ظاهرا من اینجور که بزنم مثلا همینه که آدم بگه که در تکلیم خدا بخواد تکلیم بکنه
باید نازل کنه خودشو در حد بشری، جسم بکنه و این آلات و ادوات سخن رو پیدا کنه، تا وقت اینجا میشه استعاله. مقام سیوم درباره غایات و غرضها و اهداف نبوت بحث میکنیم که مرحوم مصنف هم به یکی دو سه تا از اون اهداف و هدفهای ارسال رسولان و بعث نبیان اشاره فرمودن. حالا ما میخوایم ببینیم چند تا غایت میتونیم در نظر بگیریم، چند تا هدف میتونیم در نظر بگیریم، این هدفها رو از هم جدا کنیم ببینیم چجوری است، اینا رو بررسی بکنیم. حالا مطلبی که در اینجا هست این است که هدف اول که مرحوم مصنف هم داشتن که خدا این رسولان رو میفرسته برای چی؟ برای ارشاد و تعلیم. ارشاد و تعلیم چی؟ اون چرا که منافع بشر هست و اون چرا که مصالح بشر هست در دنیا و آخرت. یکی از اهدافه که خدا پیامبران رو برای این میفرسته. خب در اینجا این سوال پیش میاد که شما میگید خدا پیامبران رو برای ارشاد به منافع و مصالح دنیوی و اخروی میفرسته، مگه راه دیگه نداره که از راه دیگر مردم منافعشون مصالحشون رو به دست بیارن؟ طبعا اینجا باید گفت نه، راه دیگه نداره، راه دیگه مسدوده، نمیشه به طور جامع و کامل، نمیتونیم راه دیگری داشته باشیم که بشر رو به تمام معنا به مصالح و مفاسدش راهنمایی کنیم. اگر عقل رو میگید، عقل میگیم دایرش محدوده، همه چی رو درک بکنه. مجهولات انسان قابل مقایسه با معلومات انسان نیست. این خودش آیه و نشانه محدودیت. پس بنابراین به عقل نمیشه اکتفا کرد، همچنین به تجربیات نمیشه اکتفا کرد. بگیم بشر در طول تاریخ چون یک عمر طولانی داره، از تجربیات این نسل‌های گذشته استفاده می‌کنه و می‌فهمه چی به ضررشه و چی به نفعشه، برای اینکه این تجربیات هم دایرش باز محدوده. با تمام اینکه تجربیات گذشتگان برای ما مفیده، اما در این حال دایرش محدوده و نمیتونه جامع و کامل باشه. به خصوص این که ماوراء این عالم در حیطه تجربه نیست. تجربه اون چی که هست مربوط به همین دنیای محسوس ماست که ما تجربه درش داریم، اما نسبت به عالم برزخ تجربه ما نداریم، نسبت به عالم قیامت تجربه ما نداریم. و عقل ما هم از درک عالم برزخ عاجزه، از درک عالم قیامت عاجزه، یعنی اونها رو الان نمیتونه واقف برش بشه و مسلط بر اونها باشه. پس بنابراین چطور میتونه راهنمایی بکنه؟ نه عقل تنها میتونه، نه تجربه تنها میتونه، نه عقل و تجربه به کمک هم نمیتونن. چرا؟ برای اینکه اون عوالم بعدی از حیطه کاربرد عقل و تجربه بیرونه، لذا نمیتونن بر اون جهات مسلط باشن و ناظر باشن. توجه فرمودید؟ بله آقا. ما الان بحث نداشتیم، بحث ما درباره این نبود که الان ما قرآن حق یا قرآن حق نیست، قرآن اعجاز یا اعجاز نیست. بله بفرمایید، شما هر کسی که منکر بشه اعجاز قرآن رو باید لعنتش کرد، اگه بخواد معجزه قرآن رو انکار بکنه مورد لعنت قرار میگیره. و همین دیگه، چرا؟ برای اینکه قرآن یه معجزه خالده است، معجزه خالده رو کسی نمیتونه مشابهش رو بیاره. حالا این مال نوبت خاصه است، در نوبت خاصه اگر ما رسیدیم انشاءالله حیاتی بود توفیقی بود اونجا انشاءالله بحث میکنیم از اعجاز قرآن. حالا ببینید بحثا رو با هم قاطی نکنید، این بحثا رو از هم جدا قرار بدید که بهتر بشه نتیجه گرفت. اینجا ما الان داریم بحث میکنیم از این که کلی بحث نوبت عامه داریم میکنیم، در این که فائده نبی، نه خصوص نبی ما، هر نبی فایده نبی چیه؟ داریم فواید نبی، فواید وجود نبی و هدف از ارسال نبی و رسول رو بررسی میکنیم. یکی از هدفها گفتن ارشاد به منافع و مصالح. حالا اینجا صحبت بود که عقل میتونه این کارو بکنه، گفتیم عقل محدوده، نمیتونه. تجربه، گفتیم تجربه محدوده. گفتیم دوتایی با هم، گفتیم نمیتونن، برای اینکه اینها یک سلسله اموری هست که این امور در عالم برزخ اثر داره، نسبت به عالم آخرت اثر داره و ما نمیفهمیم که چی برای برزخ ما مفیده، چی مضر برای برزخ ما، چی برای قیامت ما مضره، چی برای قیامت ما این منفعت داره. اینها رو ما خودمون نمیتونیم درک بکنیم، باید ارشاد الهی باشه، از سوی خدا باید ارشاد بشه. توجه کردید؟ اون وقت حالا این یه بحثی است، اون الان منافات با این بحث ما نداره، اونو بعدا انشاءالله بحث میکنیم. گاهی این امکان داره یا امکان نداره، بعضی گفتن ممکن نیست این کار، برای اینکه این سفارت الهی است، سفارت الهی این لیاقت میخواد و این لیاقت کار هر کسی نیست، هر دل تاریکی نمیتونه واجد بشه، اون لیاقت باید اختیاری باشه. انبیاء عظام، انبیاء بزرگ الهی، اینها وفاکار بودن، وفادار بودن و لیاقت رو پیدا کردن. ولی کسی که مثلا اهل شراب، اهل قمار، اهل هر فسادی هست، حالا بتونه این نور معارف الهی در دل او بیاد؟ نمیشه. حالا یه بحثی است، اون بعدن، اون دیگه بحثای صغروی مسئله است، ما رو کبرا داریم بحث میکنیم، مطلق النبوه داریم بحث میکنیم. حالا نبی، شما میگید همه نبی باشن، این فرض شما اینه دیگه، میگید همه پیغمبر باشن، خدا با همه مکالمه کنه و برای به همه وحی بکنه، اشکال نداره. اگه این بی اشکال باشه، اینم یه صورت شه. حالا ما داریم کل نبوت بحث میکنیم که کل نبوت چه جوری است. این به این صورت، الان که فعلا الحمدلله ماها نبی نیستیم، نه وحی ما میشه، نه الهام ما میشه، هیچ خبر از جایی هم نداریم، همینطوری به حسب ظاهر و دستوراتی که هست داریم عمل میکنیم، انجام میدیم. حالا با این فرض الان حساب کنیم، با این فرض، با این عقل ناقص و با این که الان هیچ مورد الهامی هم نیستیم، وحی هم نیستیم، چه بکنیم؟ به عقل ما رو واگذار کنن کافیه؟ به تجربه ما رو واگذار کنن کافیه؟ می‌بینیم کافی نیست. پس بنابراین در اینجا کفایت نمی‌کنه. وجدان هم همینطوره. به وجدان هم اگه ما رو احاله بدن، چون وجدان و فطرت، این درسته که این گفتارهای انبیا هم صدای با وجدان ماست. وقتی صدای انبیا به گوش ما میرسه، صدای آشنا میشنویم. وقتی میگه ظلم نکنید، دروغ نگید، غیبت نکنید، نمیدونم خدا را عبادت کنید، طاغوت را عبادت نکنید، میبینیم صداها به گوش دل ما آشناست، با فطرت ما هماهنگه و صدای آشناست. این درسته، این صحیحه، اما اینا به صورت اجمال در باطن ما هست، باز شده نیست. این باز شدنش احتیاج داره به اینکه انبیا بیان باز کنن، شکوفا کنن. نمیشه اکتفا کرد به همین که بگیم دین فطریه و دین وجدانیه، پس دیگه احتیاج نداریم انبیا بیان، انسان ها با وجدان خودشون میتونن مثلا بهش برسن. نه، اینجوری نیست. احتیاج داره به اینکه از طرف حق افرادی بیان و اینها اساره کنن. خلاصه در این آیه مبارکه میبینیم در سوره بقره آیه 151 خدا میفرماد کما ارسلنا افیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون. مورد شاهد ما این زگل آیه است که می فرماد انبیا میان، رسول میان، برای شما تلاوت آیات میکنن، تزکیه میکنن، بعد این زیل می فرماد و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون. به شما تعلیم میدن اون چرا که شما نمیتونستید علم به اون پیدا بکنی، نه از راه عقل، نه از راه وجدان، نه از راه تجربه نمیتونستید به اونا برسید. این انبیا هستن که میان به شما تعلیم میدهن. پس بنابراین یکی از غایات نبوت این است که انبیا میان برای ارشاد مردم به منافع و مصالح و بعد برای اتمام حجت. وقتی که جامعه ارشاد شد به اینکه فلان چیز به منفعته، فلان چیز به ضرره، این اگر در پای میز محاسبه احضارش کردن، گفتن چرا این کارو کردین، نباید این کارو کرده باشین، دیگه نمیتونه حجت داشته باشین بر خدای متعال. چرا؟ برای اینکه خدا رسولش رو فرستاده. نمیتونه بگه من نفهمیدم، ندانستم، نگفتی، پیامبری نیامد، رسولی نیامد. چون آمدن، گفتن، بیان کردن. پس برای اتمام حجت، برای سلب عذر از دیگران خدا ارشاد میکنه. وقتی ارشاد کرد اتمام حجت هم میشه، که در این اتمام حجت هم بعضی از آیات شریفه قرآن غایت از برای ارسال رسول قرار داده، که میفرماید ما رسولان الهی رو میفرستیم رسولان مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. و ما اینا رو میفرستیم تا حجتی دیگه نداشته باشن، عذری نداشته باشن. آیه شریفه سوره نساء آیه شریفه 165. پس هر دو اینا میتونه غایت باشه، آمدن انبیا برای ارشاد و اتمام حجت است. مرحوم مصنف اکتفا کرده به فقط به ارشاد، گفته غایت ارشاد، دیگه ذکری از اتمام حجت نکرده. بعض از محققین اکتفا کردن به اتمام حجت، ولی ظاهرا هر دوش غایته. وقتی که ارشاد شد ملازم با اتمام حجت هم هست و هر دوش غایته از برای ارسال رسول. حالا این یک غایت، دو غایت که در اینجا بیان کردیم، تا سایر غایات ان شاء الله برای فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.